بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله 11، لو کان له دین علی الفقیر یا احتسابه زکاتم سوا اون کان حیم و میتم. اگر از فقیر انسان چیزی طلب داره، میتونه همون طلب رو بابت زکات حساب کنه، چه اون فقیر زنده باشد چه مرده. لیکن یشترط فی المیت ان لا یکون ترکتون لهو ترکتون تفی بدینه و ان لا لا یجوز. حالا این قسمت آخرش باشه. اینجا مسئله رو که عنوان کردم اینه که خلاصه اگر شما از کسی چیزی طلبکار باشید، چه زنده باشد چه مرده، این میتونی پا زکات حساب کنی، ولو این که اون طرف واجب النفقه شما هم باشد. حتی در واجب النفقه مثل پدر و اولادم این حکم هست، برای این که واجب و نفقه اونیش که بر من واجبه خرجش واجبه، قرضش دیگه بر من واجب نیست. این مسئله مسلمه و روایات هم به این مضمون زیاد داریم، هم راجع به زندش روایت داریم، هم راجع به مرده، هم راجع به واجب و نفقه. از نظر روایات دیری نیست. اینجا محقق و بزرگان نوعاً مسئله رو دنبال غارمین ذکر کردن، مثل که قاعدش بود مسند دنبال غارمین ذکر کردن، مثل که قاعدش بود مسندم این رو اونجایی که مصرف غارمین رو ذکر میکنه اونجا ذکر بکنم، نه به عنوان فقرا. و یه فرقتی شاید تو کار باشد، ولو این رو نوعا این نکته رو تذکر ندادن، آیه شریفه انما دارد اینجور انما صدقات للفقرا والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. تا این چهار تا لام داره، ظاهر لام ملکیته، منتها البته ملک شخص نیست، تخت نیست، ملک عنوانه، مال عنوان فقرا، الفقرا، عنوان مساکین، عنوان عاملین علیها، عنوان معلفت قلوبه. پس صدقه ملک این چهار عنوانه، منتها اون شخصی که موظفت بدهد یا امام این تطبیق میکنه عنوان رو بر شخص، بعد که تطبیق کردی عنوان رو بر شخص چنده اون وقت ملک این شخص میشه. اما بعد از این چارتو خدا میفرماد و سر رقاب و الغارمین. رقاب از این که فی آورده لام نیورده ظاهرش مصرفه، و لذا ما از سر رقاب هم چه استفاده میکنیم که لازم نیست عبد مکاتبی باشد و ما پول بهش بدیم برد حق الکتابش رو بده، تمریک نمیخواد. بلکه اگر من یه عبد بخرم، پول بدم عبد بخرم آزادش کنم، خب اینجا که من تمریک نکردم به عبد، اما در راه رقاب مصرف کردم. ما این رو صحیح میدونیم، اهل سنت اینو اشکال میکنن و در این جهت حق با ما از نظر آیه شریفه که فر رقاب یعنی رقاب به عنوان مصرفه پسه نه ملک باشه تا بخوایم ملک رقبه بکنیم. اگه ملک رقبه بخوایم بکنیم وقت بایستی که این مکاتب باشه، بدهکار باشه بهش بدیم. اما اگه خودمون بریم رقبه بخریم، ملک کسی نکردیم، اما در راه رقاب مصرف شده. وقت رعل غارمی که دنبالشه یه احتمال میده که عطف به رقاب باشه. معناش میشه یعنی وصل غارمی، در طریق غارمی صرف بشه، نه که ملک غارمی بکن. البته یه احتمال هم میده، احتمال بعید، که این سر رقاب و شما یه جمله معترضه بگیرید و الغارمین عطف به فقرا بگیرید، لام سرش در بیارید، وقت اینجوری باشد انما صدقات للغارمین. این خلاف ظاهره. ظاهر آیه این است که غارمین به عنوان مصرفه، پس انسان در طریق غارمین میتونه صرف بکنه. وقت غارمین هم که اطلاق داره، حی و میت رو میگیره. وقت یه مسئله تملیک اجازه ما، پس وقت مسئله تملیک نیست که ملک غارمین باشه تا بیاد یه کسی اشکال بکنه مرده رو چنین که بهش تملیک کرد. چنون که بعضی از اهل سنت مثل احمد حنبل و اینا اشکال کردن، به مرده رو اشکال کردن، گفتن مرده که مالک نمیشه. جوابش این است که این لام سرش نیست، ظاهرش نیست، غارمین عطف به رقاب باشه، یعنی در مصرف غارمین، در غارمین صرف بشه، در طریق غارمین. همینطور که در رقاب مصرف میشه، در غارمین هم مصرف بشه، ریشه غرض زده بشه. پس مسئله تملیک و تملکی تو کار نیست. این نکته تو ذهن آقایون باشد، این وقت خیلی جا به درد میخوره. در باب خمس، آیا خمس مثلا سید بدهکار باشه میشه خمس رو بده بدهکار باشه میشه خمس رو بده بدهکاریش یا ازش طلبکاری پاش حساب بکنی، یا در رد مظالم، این که نوعا آقایون اینجا اشکال میکنن ولی اینجا مسلمه. برای اینکه در باب زکات به عنوان مصرف غارمی، اما در باب خمس ما چنین چیزی نداریم، اونجا همش لامه. انما صدقات للفقراء ببخشید و علمو انما غنمتم من شای فعنا لله خمسه وللرسول وللذی‌القربى واليتامى والمساکین و ابن السبیل، که ظاهرش اونجا لام سر اونا در میاد، ولی اینکه ما اونجا احتمال میدیم اونا مصرف باشه. اما حالا آقایون رو هم ذهنشون اینا لام سرشه، پس اونجا مسئله تملیک و اینا میاد تو کار، و همینطور رد مظالم رو گفتن بده به فقیر، همه خود صدقه بده بهش. اما در ما نحنفی، در باب غارمین و رقاب، ما گرفتار تملیک و تملک نیستیم. به عنوان مصرف چه شد؟ توسعه پیدا میکنه. حالا علیه حاله، پس از نظر فقه شیعه این مسئله مسلم است که اگر کسی ازش طلب کاری، او طلبتو میتونی تا زکات حساب بکنی، چه او زنده باشد چه مرده، چه واجب النفقه شما باشد چه غیر واجب النفقه. صاحب جواهر راجع به میتش که میرسه، راجع به حیش میگه بلا خلاف بلا اشکال، راجع به میتش میگه که خلافی درش نیست، بله مجمع قسمت علی، قدمای از اصحابم مسئله رو عنوان کردن، اهل سنت هم در زندش رو اشکال نکردن. نسبت به مرده اونها بعضشون قبول دارن و بعضشون مثل احمد حنبل اشکال کردن در این جهت. حالا اجمالا من چند تا عبارت ها رو بخونم، ولی این که خیلی اینجایی که روایت داریم لزوم نداره، اما در این حال بدونیم که مسئله به اصطلاح به فرمایش مرحومت الله بزدی در کتب موضوع برای اصول متلقات هم مطرح شده. اینجا مغنای مفید خیلی مختصر داره: لا بأس ان یقضا بالزکات عن المؤمن فی حیاته و بعد موته الدیون. مؤمن به وسیله زکات این قرضش ادا بشه، چه در حیات چه بعد از موت. منتها این تصریح نکرده که اگه خودت هم طلبکاری طلب به حساب کن. دو مسئله: یه مسئله این که قرض مؤمن رو بده، یه مسئله این که خودم این طلب دارم طلب رو با زکات حساب بکنم. هر دو مورد بحثه. مقنعه مفید این یکیش رو ذکر کرده که قرض شخص رو بدی از زکات، حیام چه در زمان حیات چه بعد از موتش. اما شیخ در نهایه همه شو ذکر کرده، در نهایه داره اذا کان لک علی انسان دین ولا یقدر علی قضائه و هو مستحق له جاز لک ان تقاصه من الزکات. اگه از کسی طلبکاری و نمیتونه بده و مستحق هست، میتونی ای رو تقاص کنی او دنجا از زکات. این انتقاص تهمین از زکات یعنی چه؟ اینجا شهید ثانی در مسالک، شهید ثانی در مسالک میگه مراد به تقاص اینه که شما زکات مال تو معین کنی. مثلا فرض بگیرید این مالت حالا یه شطور به ذکار شدی، این شطور معین کنی زکاتم، بعد این شطور رو برداری جا اون طلبت که از اون طرف داری، که در حقیقت اون دینی که من از اون دارم، اون طلبی که من از اون دارم، او به ذمه او هست. بعد من این شطور رو زکات حساب میکنم که شطور شد زکات، منتها اینو به عنوان تقاص از اون به جای اون طلبم بر میدارم. ظاهرشم همینه، ظاهر لفظ تقاص اینه که انسان از کسی طلبکاره، بعد مال دیگری جا طلب بر میداره. اجازه بدون این فرمایشیست که شهید در مسالک برای تقاص بکن. صاحب مدارک میگه نه، این مثلا بعیده، میگه هوا بعیده اون فرمایش ایشون، بلکه تقاص معناش این شما نه اینکه زکات مالتو میتونی از این بدی، میتونی از قیمت بدی. ما جلوتر گفتی اون طلبی که من از او دارم، اون 10,000 تومانی که من از او طلب کارم در خزینه زمه اونه، اونم جمع اموال منه، من اون 10,000 تومن رو پا زکات حساب میکنم، نه اینکه شطور زکات حساب کنم زر دارم جا 10,000 تومن. من در باب اداء زکات مخیرم، میتونم شطور بدم، میتونم چیزی دیگه بدم. از جمله اموال من مالیست که در ذمه اوست، اونو حساب میکنم با زکات. سایر مدار میگه با زکات، سایر مدار میگه مراد فقاش اینه. و بعد میگه اونی که شهید گفته بعیده، در صورتی که مثلی که ظاهر نیست که اگه لحظه تقاسی ما داشته باشیم، ظاهر لحظه تقاس همینه که ما این زکات رو جد طلبمون برداریم. لحظه تقاس ظاهرش اینه، حق اینجا ظاهرن در معنی لفظ با شهید. خب حالا متحاله عبارت نهایی چی ازش میفهمیم؟
تقاس با
احتساب چی؟ فقط احتساب نیست که اون رو کنیم. تقاس تقاس اینست که من هر دوش هم آقا هر دوش من هم
جایی که راضی باشه طرف رضایت داشته باشه احتساب، اگر
نبا رضایت اون رو نمیخواد، رضایت اون رو نمیخواد. به من گفتن، حالا ما بعد میگیم رضایت اون رو نمیخواد، رضایت اون رو نمیخواد. میتونم اینو بردارم ایما را اگه در روایات لفظ تقاس داشته باشیم، ما بر روایت ها رو باید بخونه، اگه در روایت ها لفظ تقاس داشته باشیم، ظاهرش نیست که اینو بردارم دو طلبم. اون وقت شما میتونی به ما بگی که تو چه حقی داری نگه قیم اونی؟ نه، شارعی که قیم همه به من یه اجازه رو داده. اگه لفظ تقاس داشته باشیم معنیش نیست این شطور رو زکات حساب کنم بردارم جا طلبم. اگه لفظ احتساب داشته باشیم و هر دوش رو داریم، معنیش اینه که اون طلبی که از او داری که در ذمه اونه، اونو وابط زکات حساب کنی. برای که ما در باب زکات مخیر بودیم بین دفع زکات منال این اول قیمه و هر دوش قاعدتا باید درست باشه. فقط در تقاسش ممکنه یک کسی یه چیز خلاف قاعده ایست، باید اگه اون ممتنع باشد بتونی تقاس برداری. جوابش نیست که اگه شارع اجازه داده باشه اشکال نداره. پس تقاس با احتساب معناش فرق میکنه. احتساب اینست اونی که در ذمه اونه زکات حساب کنم، تقاس اینست که این شطور زکات جا طلبم بردارم. خب حالا عبارت شیخ اینه، پس ازا کان لک علا انسان دینون ولا یقدر علا قضائه و هو مستحق له جاز لک ان تقاسه من الزکات. ظاهر عبارت شیخ همینه که قصاص کنی او دین را از زکات، یعنی زکات رو برداری جا دینه. و کذالک ان کان الدین علا میتن جاز لک ان تقاسه منها. بر میت هم باشه همین احتساب شیخ نفرمود، در اینجا تقاس فرمود. و ان کان علا اخیک المؤمن دین و قد مات، حالا اگه میت به من بکار نی به یکی دیگه بذکاره، اینجا وقت مسئله تقاس و احتساب نیست، اینجا قرض او رو من میدم. جاز لک ان تقضیه عنه من الزکات. وقتی مسئله قارن که مسئله تنبیه کنید نیست و فعل قارنیه که انهو به مسرت قارنی رسونده. و کذالک ان کان دین علا والدک او ولدک او والدتک، یه مرده بزنی زنده، جاز لک ان تقضیه عنه من الزکات. دیگه لازم نیده بابام بگم اجازه میدید من قرضه رو بدم یا نه. در جهادیه من اینطوره، شما قرضه یک کسی رو میتونی بدی برای اینکه اون مدیون هم نمیتونه ابا کنه، چون اون یعنی اون طلبکار اون دائم، برای اینکه او یه کلی طلبکاره، در ذات من پول طلبکار، من میرم از خودم یا آقای درزاستان طلب اون نمیتونه دیگه، نخیه من ازو طلب کارم از تو نمیگیرم، تو نمیتونه درزاستان طلب کاری دیگه، پول که قربون پول نمیده، تو کلی طلب کاری یا بگی. اینجا من میتونم قرض بابامو یا قرض دیگری را از زکات بدهم بدون اینکه به اون طرف بگم. مسئله تمنیش نیست تا بگوی بابام باید قبول کنه، فیل قارنینه در حقیقت ظاهر آیه اینه، یعنی در مصرف قارنین برسونیم و ما مصرف قارنین رسونیم. این پس عبارت شیخ در نهایه چه دیدید؟ حی و میت و واجب و نفقه و غیر واجب و نفقه و چه احتساب که از خودش طلبکار باشید چه بخواید دیگر یک فرضش رو بده، همه اینا رو اجازه دادن. مغلع صدوق هم داره فَإِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تُقَدِّمَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ شَيْئًا تُفَرِّجُ بِهَا اَنْ مُؤْمِنًا، اگر چنون که بخوای از زکات مال جلوتر، یعنی هنوز وقت زکات محسوبه، قرضی به یک کسی بده برای که او وضعش بده، فجعله دینن علی، یا بدبختی میگه که من پول ندارم شما قرض بهش میده همه وقت زکات نرسته، فاذا حلت علیک الزکات فاحسبها زکاتا فتحسب لک من زکات ماله، همه قرض و زکات حساب کن. عبارت مغنه ظاهرش این است که مثلا تقاط نگفته، مسئله فحصبها یعنی همو دینی که به ذمه اونه اونو به ساق زکات حساب بکن. این هم عبارت مغنه. حالا عبارت شرایع که معمولا میده تقریبا نظیر شیخ داره در نهایه شرایع داره و کذا اون دنبال قارنی ذکر کرده در شرایع و قارنی شنیست همونجا باشه، و کذا لوکان للمالک دین علی الفقیر جاز ان یقاسه، باز ایشون مثل نهایه تعبیر به یقاسه کرد، و کذا لوکان الغارم و میتم جاز ان یقزا انه و ان یقاسه، ان یقزا انه مال اونجاییست که به دیگری بده کاره، یو قاستش اونجایش که به خود من بده کاره، و کذا لوکان دینو علا من تجب و نفقته جاز ان یقزا انه حیان و میتن و ان یقاسته، اگر واجب و نفقه من مدیونه اگه به دیگر مدیونه یقزا انه تعبیر میکنی، اگه به خودم بگه کار یقاسه میخواد اون واجب و نفقه زنده باشد میخواد مرده، برای اینکه اونی که گفتیم به واجب و نفقه نیمشد بدی برای نفقش نیمشد بدی، نفقه او بر مواجبه، دین او که بر من واجب نیست. اجازه فرمه آجو؟ نه هیچ اجازه نیست. بله جاز ان یقضا عنه حیا و میتا، اینا رو اونجاییش که به دیگری بده کاره، و ان یقاسه اونجایی که به خودم بده کار باشه. این هم عبارت شرایع. صاحب مدارک دنبال این عبارت شرایع داره میگه و هذا الحکم اعنی جواز و مقاست المدیون بما علیه من الزکات مقتوع به فی کلام الاصحاب بل ظاهر المصنف فی المعتبر و العلامه فی التذکره و المنتها انه لا خلاف فیه بین العلماء. این تعبیر اگر گفتی بین العلماء به نظر میاد یعنی علمای شیعه و سنی، در صورتی که نه، مراد این است که علمای شیعه در مسئله اختلاف ندارن اما اهل سنت در میتش گیر دارن. حالا ما عبارت تذکره و منتها پیشش آقایون ولی معتبرش رو میخونیم که مسئله اختلاف معلوم بشه. معتبر داره یجوز ان یقزد دین ان الحی و ان یقاست بما علیه للمزکی، این دو تا مسئله شد، یقزد دین ان الحی در صورت که به دیگری بده کاره، و یقاسم ما علیه للمزکی، در صورتی که به خودم بده کاره به عنوان تقاسم. و بعد می فرماد و یقزد دین امن تجب و نفقته مع عجزه ام، قرض واجب و نفقه من میتونم بدم اگه عاجزه، لدخولهی تحت العموم، برای که داخل تحت عموم آیه والقارنی. وقت شما اگه بیدی خب اگه مرده، مرده رو چجور تملیکش کنیم؟ میگه ها اشتباه همینه که اینجا خیال کرده تملیکه، اینجا مصرف. اون نکته که من عرض کردم محقق به این جهت نظر داره دو. اینجا والقارنین عکس به سر رقابه، پس باید به مصرف قارنین رسون. این اسم یک ولعن القضا هو مصرف النصیب لا تملیک المدین، تملیک به قارن که میخواییم بکنیم، به مدین مصرف قارن میخواییم بکنیم که او فی سر قارنین در میاد. و کذا لو کان الدین علی میت قضی عنه، اگه دیگری به دیگری بده کاره میشه قرضشو بده. و قال احمد و جماعت من الجمهور لا یقضا، مالی معیتشو اونا در موردش اشکال کردن، لان الغارمه هو المیت، احمد و اینا گفتن که غارم میته و لا یمکن دفع الی، به مرده که نمیتونیم بدیم پول. اگر بگوی به او طلبکار میده، اگر بگوی به او طلبکار میده، میگه قرآن گفته به قارمین بده، نگفته به غریمون بده. والغریم لیس بقارم فلا یدفع الیه، غریم یعنی طلبکار، به طلبکار که گفت قرآن نگفته بده، به قارم گفته بده، قارم هم که مرده چطور تملیکش میکنی؟ این اشکالی که دارم از این لحن معتبر اینا اندل علما و اینی که صاحب مدارک گفت، گفت اتفاق علما و اینا، نه تفسیره نه منتها نه معتبر، یه همچی تعبیری ندارم که لا خلافی بین العلما، اینی که مدارک نقل کرد تعبیر همی که من خوندم، از این که نسبت به مرده خلاف احمد و بعض جمهور ذکر، پس معلوم میشه نسبت به زنده حرفی نیست، پس نسبت به زنده تنها همه قبول دارن، نسبت به مردم علمای ما اشکالی ندارن، اشکالی که دارد احمد و بعض جمهور دارن. جوابش هم این است که سر قارنین لام نیست و فیه مصرفه. اون مال عنوانه، یه مل که عنوانه، یه عنوانه یه دشت مصرفه، یعنی که نه مثلا مصرف فقرا، اگر من فرض کنید بیام پلو بپزم و فقرا دعوت کنم بخورن، مثلا این مشکل میشه جخته، برای اینکه ملک فقرا بایدشون دو. اما اگه مصرف میگفت مصرف فقرا، خب من پلو میپزم فقرا میام میخورن مثلا، این یه قدر اینا ممکن است که تفاوت میکنه. خب حالا علایه از نظر اقوال در حقیقت همطور که صاحب جواهر فرمود خلاف و اشکالی درش بین ما نیست، نسبت به زنده حتی اهل سنت هم اشکال ندارن، اشکال راجع به مرده که گفتن معیت نمیتونه مالک بشه، جوابش هم اینست که مصرفش رو تملیک نیست و ما روایاتمون دلالت داره بر این که این مانعی نداره، هم در حیش روایت داریم، هم در میت، هم در واجب النفقه حیان و میت، هم از نظر روایت اینجا الحمدلله غنی هستیم. حالا بیان روایات. بله این روایت باب 46 ابواب مستحقین رو بیاریم. باب اینجا صاحب وسائل روایات رو تو 3 باب ذکر کرده، حرم قافیه اینجا خلاصه. باب 18 مستحقین رو، 46 و 49 حکم به یه مناسبتی. حالا اونایی که ما راجع به زنده داریم در باب 46 اول روایت دومش رو بیاریم، روایت دوم باب 46 و بل اسناد، یعنی کلینی به این سند که محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، که محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب طبقه 7 جمعی عن صفوان ابن یحیی عن عبد الرحمن ابن الحجاج، این صحیح هست. این روایت اولیش راجع به مرده، اون حال بعد میخونی، اما حالا راجع به زنده. و بل اسناد عن عبد الرحمن ابن الحجاج حسن صحیحه. حالا این که میگه و بل اسناد یعنی کلینی بل اسناد و سبک وسائل رو یا آقایون یاد گرفتن اینجا، ولی این که اون روایت اول این بود محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل، بعدش گفت و رواه شیخ به اسنادهی عن محمد ابن یعقوب و به اسناده عن علی ابن الحسن، یعنی باز شیخ به اسناده عن علی ابن الحسن، تا اینا این مال شیخ. اون وقت اگر چنون که بعدش میخواست مربوط به شیخ باشه میگفت محمد ابن الحسن، این که گفت و رواه شیخ مثل، یعنی پس یه چیز تفریعیه. اون وقت روایت بعدی میگه و به الاسناد عن عبدالرحمن ابن الحجاج، یعنی کلینی به اون سند عبدالرحمن ابن الحجاج. و به این اسناد عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت عبا الحسن الازل علیه السلام، که حضرت موسی بن جعفر باشه، ان دین لی علا قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علا قضائه، از یه قومی طلبکارن و طولم کشته نمیتونن بدن، و هم مستوجبون علی الزکا، حلی ان ادعه فاحتسب بهی علیهم من الزکا، میتونم او طلبی که در ذمه اونو دارم رها کنم و همونو بابت زکات حساب کنم. ببین سائل نگفت این شطوره که پیش منه اینو تقاص بردارم، این کلمه هم مسلم میگرفته که من از جمله اموالی که دارم مالیه که در ذمه اونا، ذمه اونا مثل یه خزونه میمونه، مثل پولی که تو بانجه، حالا تو ذمه اونا، اونی که تو ذمه اونا دارم اون 10,000 تومان همونو تا زکات مالم حساب کنم، تا حسب به علیهم من الزکات، همونو از زکات حساب کنه. آلا نه فهمید مانعی نداره، این تعبیر به تقاص در اینجا نداره، تعبیر به احتساب داره. این یه روایت. روایت بعدی روایت سوم همین بابه، روایت سماعه بعدی، و عن عدت من اصحابنا، یعنی باش کلینی، همین کلینیه، عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید، ای احمد ابن محمد ابن ایساس اشعری قومی، عن الحسین ابن سعید که اونم طبقه 7 اینجا هم طبقه هم نقل کردن، عن اخیه الحسن اونم هم طبقه شونه، ان زرعه ان سماعه سماعه، این زرعهش مثلا میگن واقفی سماعه واقفی سماعه، من در خیلی موثقه هم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له دین على رجل فقیر یرید ان یعطیه من الزکات، از یه فقیر طلبکارم میخوام از زکات بهش بدم، ان یعطیه من الزکات یعنی یعطیه دین را یا یعطیه او شخص را من الزکات، این جهاز را خلاصه تفصیل میدم که این تفصیل را فقها هم برای استحباب کردن، حقا همین هم برای استحباب. میگه اگه او آدم یه خونه یه زر سرمایه یه شندرقاتی داره که بعد جمع جورش کنه بیا طلب شما رو بده، ولی هنوزم فقیره، فرق که فقیره، اما بالاخره یه سنن اینجا میتونه چند کلاس کنه بیاد بده، مانعی نداره، او دونه پا زکات حساب. اما اگر آه نداره، شب الان بچه هاش سر بیشون به زمین میذارن، برو زکات بداره بخوره، داره طلب سوخته رو نمیخواد زنده کنی. این خلاصه این فرماد که امکان الفقیر اندهو وفاهم به ما کان علیه من دینه. این فقیر با اینکه فرض فقیر کرده وفا برش هست از دین، من عرض نزده مسائی من دارن او متای من متای به یه قالیچه داره، خونه داره، میتونه اینا مثلا به فوجه بیاد بده. او یعالج و عملا یتقلب و فیها به وسته، بالاخره داره بنایی میکنه، کاری داره که توش حرکت میکنه که ممکنه اینجا مال شما به صحابه یرجو ان یأخذن منه ما له عنده من دینه. شما امیدوار هستی که حالا بلکه این خونه شو بفروشه، قالی شو بفروشه، بیاد به شما طلبه دو بده. اگه این جوره مال این نداره، بیزه این خونه و قالی رو داشته باشه. لابست ان یقاسته، اینجا احتساب تعبیر نکرده امام، در اون روایه تعبیر به احتساب داشت. لابست ان یقاسته دما اراده ان یعطیه من از زکات او یحتسب به بها. دو تا سو گفته، این به نظر میاد دو تا چیز باشه. میتونی این شطور پا زکات حساب کنی، بعد این شطور رو تقاص برداری برای دینه، میتونی هم او دینی که در زمه یا او داری بابت زکات حساب بکنی. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ. اینجا امام علیه السلام هر دو رو ذکر کرده، پس شما مخیری در حقیقت. فقط یه اشکال که به ذهن میاد اینه او یحتسب بها، ظاهر اینه زکات بها به زکات برگرده. با اینکه ما جلوتر دین داشتیم، اگه دین ضمیر مؤنث بشه بهش برگرده این خوبه، و الا یحتسب بها یخته این دهست خراب میشه.
همون دکتر چون انصور امتناه در تقاض کرد رضا نمیشه از در جایی که طرف دین رو حاضر ادا بکنه ما تقاض بکنیم از شما رسیم. این انصور رضا و امتناه فارغ بین احتساب و تقاض.
خب این شما در فرق خودتون جاها دیگه گفته، اما حالا اینجا همینه از کجا امام به شما اجازه تقاض داده؟ من
این مورد روایت هم همین طوره، مورد روایتی که الان خ
نمیده که اون این ده
میتواند
یعنی میتواند فرد
تو ادا بکنی.
نه میتونه که بگه فقیر است، من قالی شو بفروشه
جایی چیزی که
ادای دیگه اما ندارد ممتنعه، میدونم اما ندارد ممتنعه است که ندارد ممتنعه
از این تفصیلی که داره دید یا
تفاستن یا احتسابن. نه میخواد یک کاما چون در باب زکات مخیری، میتونه از این بده، میتونه از قیمه، میتونی همین شطور رو زکات حساب کنی بعد خود طلب ادوار دادی، میتونی اونی که در زمه او داری به عنوان قیمت زکات حساب بکنی، مخیری. این ظاهر تفسیره. این که این مسئله محول کنیم به یه جا دیگه، شما گفته که اگه کسی ممتنع باشد از مالش میشه تقاص برداری، این از کدوم اینا
تقاص مستلقه
مصطلح یعنی تو فقه و تو جواهر مصطلح من همی بوده که تقاص در صرف شو طرف ممتنع باشد و ندد و ایسا معلوم نیست. بله ببینید فن لم یکن عند الفقیر وفاء، اما اگر فقیر الان آه نداره ولا یرجو ان یأخذ منه شیئا، فاصلا امیدی که چیزی ازش بگیری بیچاره نداره، آسمون جله نونی شبم نداره، فیوتیه من زکاته. حضرت می فهمونه اینجا زکات بهش بده، ولا یقاسه به شیء من از زکات. اینجا شیئن داره وسائل، کافی به شیئن داره، به شیئن هم درسته، وسائل غلطه. لا یقاسه به شیء من از زکات، اینجا از زکات تقاط بر نداره، بر محروم نداره، آدم ایش بده بخوره. این پیداست که محمول بر استحبابه. چرا؟ برای که اصل این که من زکاتم رو به این آدم بدم که الزام نداره، زکاتم به یک چیز رو میخوام بدم، این که به این بدم پیداست استحبابه. پس این هم که بر نداره طلبت، این هم به نحوه استحبابه. جایدیه در روایت هم نداریم، ممکنه فرمانه باشد، هم یخت بهش بدم بخورد، هم طلب آقا سنم فرض بگیره حساب بکنم. این پس حضرت فرماد ولا یقاسه بشه من از زکات، نه حمله بر تنزیه، پیداست این مثلا اخلاقیه که بابا جون این الان نون نداره بخوره، حالا تو طلب پخته به میخوایی زنده کنی.
اینجا تقریبا ممتنع تصور کرده.
خب پس یه یقاسه او چه اینجا ولا یقاسه او
نه نکن
دیگه، چون
که
ممتنه
خب
معادره
حمله بر
همون. نه میگه نکن، ممتنه چه میشه تقاسته، میگه ممتنه چه میشه تقاسته، اینجا نکن. خب این پیدا شد توش یکی بوده او یه سرسه من میخواد بگه این که فرق نمی کنه، بالاخره میخواد بابا بده کار نباشه، میخواد این شطر زکات حساب کن جا تعرض برندو، میخوای اون طلب و زکات حساب بکن. حالا یکی که امام گفته میگه لا یقاسه به شیء من از زکات، نه ممتنه تغییر کرد، ممتنه ایست که میبیند حالا فرش رو بفروشد آبروش میره، باید تغییر اونجا حضرت خود امام میبیند برخلاف فرموش امام داریم میفرمون. حضرت فرمود امکان تغییر اندهو وفا امده ما کان علیه من دینه، و تغییر بودنش مسلم گرفته امام، همین تغییره دو جورن. این هم بالاخره یه روایت که باز روایت دیگه راجع به زنده این باب 49 رو بیاریم. در باب 49 دو تا روایت است که به نظر میاد یه روایت باشه، یکیش راویش صحت شده، روایت اول و روایت سوم. با روایت اول اینه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال و الحجال جمیعا عن ثعلبه، که ثعلبه ابن میمون سمو ابی اسحاق نحوی و لغوی خوبه، عن ابراهیم ابن سندی، این معلوم نیه ابراهیم ابن سندی چه جور آدمیه، عن یونس ابن عما قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قرض المؤمن غنیمه، یه مؤمن قرض بدی یه غنیمه است برای تو، هم ثوابو داری هم پولت برمیگرده ذخیرت برات، و تعجیل خیرن، یه خیری رو تعجیل کرده. چطور تعجیل خیره؟ این ای سره اگه او چیزدار باشه قضا کرد بید میده. این راجع به میته، من نیست که ما مخواستیم راجع به زنده ها رو بخونیم، ببخشید. پس این باشه راجع به میت. در روایت دوم باب است که راجع به زنده هاست، این باشه دریگه. و ان هم یعنی کنینه ان دست من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن الحسن ابن علی ان ابیه، روایت دوم هم چلونو، ان ابیه ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث است ان عثمان ابن عمران، تو مستمسک داره به عثمان ابن بهرام، نمیدونی بهرام ایشون کجا آورده. بله کافی هم ما نگاه کردیم اهل عثمان ابن عمرانه، ان عثمان ابن عمران قال له ان رجل موسر و یجیع الرجل و یسأل الشی، من پول دارم و یک کسی از من چیزی میخواد، ولیس هو ادان زکاتی، الان وقت زکاتم نیست. فقال له ابو عبدالله علیه السلام القرض عندنا بثمانیت عشر و صدقه بعشره، قرض ثوابش 18 برابر صدقه 10 برابر، رمازا علیکه، اون میگن نکته که میدن برای اینکه معمولا آدمایی که میان قرض میگیرن پیداست درمونده، اما صدقه چون ابتدایی میده ممکنه به غیر اهل داده بشه، پس نوعا چون قرض به محتاجین داده میشه این ثوابش زیادتر باشه. رمازا علیکه میفرماید چه باکی بر تو هست؟ اذا کنت کما تقول موسرن، اگر تو چیز داری اعطای تهو قرض بهش بده، حالا وقت زکات دی. فعضا کان ابان و زکاته، وقتی که وقت زکات دستید احتساب تبه ها من از زکات، همون که بهش طلب داری با زکات حساب بکن. یا عثمان لا ترده، ردش نکن، فإن رده عند الله عظیم. این هم پس واجبه زنده که خلاصه میشه به باب زکات کشید. روایت 16 همین بابم باز راجعه به زنده، بخوام زنده شو تموم کنیم. روایت 16 ببینید، قال و قال صادق علیه السلام نعمش شای القرض، هر چیز خوبیه، این ایسرا قضا که، این شیخ صدوق فرموده، این ایسرا قضا که و این اعصره حسب تهو من از زکا. این ها روایاتی که راجع به زنده بود، که پس میشه شما طلبی که داری بابت زکات حساب بکنی. حالا مردش ما بیدید، این البته وقت گذشت، ولی علال قاعده سه چار روزیه هفته های درست هست مثل این که مگه بله، ولی حالا من متذکرم عرض میکنم اگر یه وقت آقایون خواستن مسافرت بکنن خلاصه جبهه ها رو فراموش نکنید. این مبلغین مسیحی معمولا به جای تشکیل جلسه همیشه از اجتماعات موجود استفاده میکنن و این زرنگیشونه. الان در جبهه ها اینقدر بسیجی ها، پاسدار ها، ارتشی ها، ژاندارم ها اینا هستن و واقعا یه نفر روحانی که بتونه اونجا برد براشون مسائل بگه، اخلاقیات بگه، اعتقادیات بگه، به قدر خوشحال میشن و روح میده به اونها، همه رفقای که میان نقل میکنن، این سعی میکنن آیون و اندازه ای که قدرت دارم اگر ما هدفمون تبلیغ اسلام باشد، الان بهترین جا برای تبلیغ جبهه هاست. این خیلی بهتره از این که بریم توی یه ده و کت خدا رو بخواهیم ببینیم، کت خدا این و اون رو ببینه که تو ماه سفرهای جلسه ای چهار نفر بیان تو مسجد یا نیان، اونجا را بیفتن آقایون تو پادگون ها، هر پادگون یخ ببینی هفتش تزار دور آقایون میریزن، یه سخنرانی اونجا، یه سخنرانی اونجا، بعد مسائل و احکام به شعار هم وقت ردش نکنید و یه چیزایی که آموزش اعتقادی، آموزش اخلاقی، مسائل و قطعا در آقایون اینجاها رفتن رساله و مثلا اینجور چیزا رساله عملی و اینا دنبالشون ببرن و مسائل هم اگه از اون پرسیدن اگه بلد نیستید لاعبری نصف العلم نپرونید یه چیزی بگید، بله مراجعه کنید و بعد مسئله رو بگید. بله این عیب نداره انسان که رو رساله هستن مسئله بخونه، بگه بابا جون من از روی رساله، از روی تحریر الوسیله دو تا مسئله براتون میخونم وقت بعدم براتون موعظه و نصیحت و اینها، آرتون نگده از مسئله گفتن و از روز ساله هم بخونید. حتی یه وقتی حدیث هم از انسان میخواد بخونه اونطور از برکی یه چیزهای بخونه که مثلا نعج و بلاغه رو اصول کافی رو انسان باز میکنه، یه حدیث رو از رو میخونه، این اوقع در نفوس هم هست، حتی میبینن همچین متن کلام امام شما داری براتون میخونی. ادای آلن آقایون مسئله جبهه ها رو کوچیک نشمارن، انتظارم از آقایون نیست این که برید خط مقدم که یه وقت هم شهید بشید، ولی این که طلبه های ما زیاد شهید شدن، اما اونا انتظار ندارن. نه، ما به وجود آقایون نیاز داریم، آینده اسلام به وجود آقایون نیاز داره، اما اونا همه اندازه آدم شما تو پادگانشون اونجایی که مجتمعشونه باشید و براشون مساله می‌ریزی، بعد اونا به جای شما میرن جنگ میکنن. خدا و انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم به اسلام و مسلمین خدمت کنیم. خدا و رزمندگان مسلمان را در همه جبهه ها پیروز گردان. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.